بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من رحت 40 رجلا اجتمعوا فدعوا الله عز وجل في أمر إلا استجاب الله لهم. در آداب دعا کردن امام صادق علیه السلام فرمودند که هیچ گروهی متشکل از 40 فرد 40 رجلا ملاک رجولیت نیست، افراد است. ما من رحتن هیچ گروهی که متشکل از 40 فرد هستند بر امری اجتماع نکردند و دعا درباره اون امر ننمودند مگر اینکه خداوند متعال دعای اونها رو مستجاب فرمود. یعنی یکی از آداب دعا دعای دست جمعی است. اگر 40 نفر با هم خواسته ای رو در درگاه خدا داشته باشند، فرج حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف رو دعا کنند، رفع معانات از مسلمین و شیعیان رو دعا بکنند، از بین رفتن اسباب گرفتاری های مسلمان ها رو بخوان، حل مشکلات جوانان رو بخوان، هر مسئله ای خداوند متعال دعای اونها رو مستجاب میکنه. البته عرض کردیم استجابت دعا هم این نیست که خدا عین همون مطلب رو تدبیر بکنه، چه بسا مصلحت جامعه و اون افراد در چیز دیگری باشد یا استجابت رو براشون ذخیره کنه برای روز قیامت. فإن لم يكونوا 40 اگر 40 نفر نبودن، فأربعةٌ يدعون الله عز وجل 10 مرات 4 نفر هم اگر بودن 10 بار دعایی رو تکرار کردن همین خاصیت رو داره. از اینجا فهمیده میشه تکرار دعا خودش مطلوبه و مؤثر. فأربعةٌ يدعون الله عز وجل 10 مرات الا استجاب الله لهم. اگر 4 نفر 10 بار دعا کردن که شد همون عدد 40، باز مورد استجابت واقع میشه. فإن لم يكونوا 4 فواحد يدعو الله 40 مره اگر 4 نفر هم نبودن، 1 نفر 40 بار دعوت بکنه، فیستجیب الله العزیز الجبار له، خداوند متعال خواسته اون رو انشالله اجابت میکنه. پس دعای دست جمعی و تکرار دعا این مؤثره. بحث ما در عدد ایام مرابطه بود بین 3 روز تا 40 روز. قول مشهور رو عرض کردیم، گفتیم برای اینکه بحث بکنیم و فضا روشن بشه چند نکته رو بیان میکنیم. نکته اول این بود که روایاتی که مطرح است ناظر به فضای اون روزی است که در حکومت‌های جور از یک سمت به مال و جان مسلمان‌ها هجوم می‌آوردند، غارت می‌کردند. در اینجا رباط کار لازمی بود و تشویق می‌شد. و اگر دولت‌های جور می‌خواستند از این سوء استفاده کنند، پایه‌های حاکمیت خودشون رو مستحکم بکنند، اینجا رباط به نفع اونها مورد تایید اهل بیت علیهم السلام نبود. لذا بین الامرین فرمایش فرمودن. ما هم تعبیرمون این بود که یک امر و حکم اولیه دارد رباط که امری لازم است، یک حکم ثانویه دارد در موقعی که حکام جور بخواهند از اون سوء استفاده کنند. نکته دوم این که چون دولت‌های کشور اسلامی در دوران صدور این روایات فاقد اراده و سازکار لازم و نیروهای مسلح و به اندازه کافی و گسترده برای دفاع از نقاط دوردست و آسیب پذیر بودند، مؤمنین و متدینین مجبور بودند به شکل داوطلبانه به این کار مهم همت بگمارند. البته عده خودشون می توانستند در این زمینه قدم بر می داشتند، یه عده قادر نبودند، دیگران رو کمک می کردند. بعضی از وقتها هم با تشویق عناصر وابسته به حکومت به این منفذها و نقاط تردد یا هجوم احتمالی دشمن می رفتن. در این مناطق رصد مستمر صورت می گرفت. اگر احساس می کردن که خطر یا هجومی در حال شکل گیری است، به ساکنان روستاها و قبائل مجاور اطلاع رسانی می کردن تا اونها برای حراست و حفاظت از خودشون هر تدبیری رو که صلاح میدونند به کار ببندن. در همین شرایط یه عده‌ای هم نذر میکردن که به طور افتخاری در مناطق رباط حضور پیدا بکنند و برای حراست از جان و مال مسلمان‌ها سهیم بشن، یا اموالی رو وقف میکردن. روایت یونس از ابوالحسن علیه السلام همین فضا رو توصیف میکرد. توی اون روایت نقل میکند که سأل ابوالحسن علیه السلام رجلون، یک کسی از حضرت سوال کرد، راوی که یونس است میگه من حاضر بودم. فقال لهو، به امام علیه السلام عرض کرد، جوئلت فداک ان رجلا من موالیک بلغه ان رجلا یعطی سیفا و فرسا فی سبیل الله. یکی از ارادتمندان شما و شیعیان شما مطلع میشه که فردی نذر کرده اسب و شمشیر میده تا اونهایی که آمادگی دارن اسب و شمشیر رو بگیرند و به رباط برند. فعطاهو فعقدهما، این هم میره شمشیر و اسب رو تحویل میگیره. در مسیر لقیهو اصحابو، دوستانش و سایر شیعیان اون رو میبینند. وقتی متوجه وضعیت میشن، فاخبروا ان السبيل مع هؤلاء لا يجوز و امروه برد بهما. اینها بهش میگن بابا با این حاکمان، با این سلسله حکومتی که جایز نیست شما به سمت مثلا مرابطه یا درگیری با دشمن برید. بهش گفتن سریعا برید و اسب و شمشیر رو پس بدید. حضرت هم در پاسخ فرمود فلیفعل، بر همین کارو بکنه. تا ادامه روایت که نکات متعددی درش هست. پس میبینید که نسبت به مرابطه فرهنگ اینجوری بوده که نذر میکردن، وقف میکردن، کمک میکردن برای خودشون برن، دیگران رو کمک کنن برن برای دفاع از جان و مال مسلمین. اما اگر احساس میشد که حکام جور به دنبال اینن که به بهانه مرابطه خودشون رو تقویت بکنن، این رو جامعه شیعه بر نمیتابیده، با حاکمیت همراهی نمیکردن و همراه این کار نبودن. پس نذر و انفاق برای مرابطین و رصد کننده ها امر متداولی بوده و برای این کار هزینه میکردن. علتش هم پیداست، علتش این است که همه به امنیت نیازمندن. چه بسا تاجر یا فرد متمولی که سرمایه قابل توجهی هم داره برای حفظ سرمایه خودش ناچار بوده هزینه کنه، برای اینکه اجری هم ببره این رو تأمین میکرده. اما وقتی معادله امنیت اجتماعی گره میخورده به امنیت سیاسی و حاکمیت، برای شیعیان این چالش ها هم به وجود میومد. همین جور که در فضایی که این روایت ترسیم میکنه بیان شد. پس اول همت حاکمیت برای دفع تهدید قوی نبود، ابزار رو نداشتن، دوران امر بین دفاع از مؤمنین و شیعیان و مسلمان ها و بین تقویت پایه‌های حاکمیت جور بود. این معادلات اینجوری اتفاق می افتاد و شیعیان با این شکل از خودشون دفاع میکرد. نکته سوم اینی که ارتکاز ذهنی و برداشت عمومی از واقعیت مرابطه یک چیزی به غیر از جنگ بوده. جنگ و جهاد گویا در ذهن شیعیان شیئون که نیازمند امر امام، فرمان امام و حضور امام یا حضور نائب امام بوده. اما مرابطه برای دفاع از جان و مال مردم و حفظ امنیت اونها امر مجازی شمرده می شده و در بسیاری از متون هم تکرار شده که به اذن امام نیاز نیست، حتی در زمانی که امام غایب باشه یا بستیت نداشته باشه این کار جایزه، به شکل محدودش در همون چارچوب. تلقی عمومی از این عمل یعنی مرابطه این بوده که در کمینگاه ها حاضر بشن، تحرک دشمن رو اطلاع بدن و با اطلاع دادن به مسلمان ها و مؤمنین مانع موفقیت دشمن بشن. قرار نبوده که در این چارچوب دست به شمشیر بشن. لذا در عبارت بسیاری از فقها و بزرگان شیعه وقتی رباط رو تبیین و ترجمه میکنن میگن حفظ و اعلام است. رباط مقاتله و جهاد نیست، مراقبت و اطلاع رسانی است. صاحب شرایع میگه المرابطه تو ارصاد لحفظ فقر، ارصاد رصد کردن برای حفاظت از منافذ است، حفظ الصغر یعنی منافذ منفذ ها، و یه مستحبتون، ایشون مدعی هستند که رباط مستحب است. ما البته در بیان حکم رباط به این مسئله میپردازیم که مستحب است یا واجب. بعد میفرمان این استحباب حتی در صورتی که امام حضور ندارد نیز پابرجاست. هی مستحبتون ولو کان لامام مفقودن، لانها یعنی مرابطه لا تتضمن جهادن. بابا در فرهنگ شیعه جهاد اقدام و امر و کاری است که زیر نظر امام انجام می شود، پس چرا میگید این کار مستحبه و ترجیح داره؟ چون این کار اصلا جهاد نیست، بله حفظن و اعلاما، نگهبانی و حفاظت از منافذی است که ممکنه دشمن هجوم بیاره و اعلام است به اونهایی که در حوزه های جغرافیایی بعدی هستند که ممکنه مورد غارت قرار بگیرن. ببینید مرابطه جهاد نیست، مرابطه حفظ، دیدبانی و اطلاع رسانی است. این ارتکاز ذهنی فقهای مثل صاحب شرایع. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد ایشون هم تعبیر نزدیکی به همین حرف دارن، می فرمان که ولا یشترط فیه الامام، در مرابطه شرط نیست که امام حضور داشته باشه. به دزد که نمیشه بگی صبر کن، حالا که اومدی دزدی کنی، هجوم بیاری، حمله کنی، ما بریم اجازه بگیریم. شرط این کار حضور امام نیست. لانه چون مرابطه لا یشتمل و قتالن، این جنگ نیست، جنگیدن نیست. وقتی بحث از جنگ است و قتال و اهداف جنگ هم کاملا پیداست که در جای خودش باید بیان میشه، در جنگ است که باید بریم اذن امام رو بگیریم. در این عمل که قتال نیست، فقط دیدبانی و اطلاع رسانی است، نیازی به اذن امام نخواهد بود. لانه لا یشتمل قتالا بل حفظا و اعلاما، این دیدبانی و اطلاع رسانی است. این هم فرمایش ایشون. صاحب جواهر تأکید میکنه که مرابطه متضمن قتال نیست اما عملی مرجح است. ایشون دارد نعم هی راجعتون ولو کان تسلط الامام علیه السلام مفقودن او کان غایبا. ایشون میگه که وقتی مرابطه رو میخواد احکامش رو بیان بکنه، میفرماد که عمل راجعی است حتی اگر امام در امور سیاسی تسلط ندارد و بستیت ندارد، یا حتی زمانی که غایب است. باز استدلال میکند چون عمل مرابطه قتال ابتدایی نیست، یا اقدامی دفاعی، یا عملی است جدای از قتال. وقتی قتال ابتدایی نبود و دفاعی بود، خب در دفاع همه میگن اذن امام لازم نیست. و اگر هم عملی بود غیر از قتال که تخصصا خارج است، دیدبانی است و اطلاع رسانی. لا تتضمن قتالا ابتداء مع غیر امام عادل کی یکون مندرجا فیما دل علیه نهی عنه. دیدبانی که مندرج در ذیل قتال نیست. اگر مندرج بود شما میخواستید بگید و میفرمودید که عموماتی که نهی کرده از این کار شامل این میشه، پس شیعیان و متدینین حق ندارن زیر شمشیر، زیر پرچم غیر از امام عادل شمشیر بزنن. بل تتضمن و حفظن و اعلاما. ایشون ادامه میده، بلکه این عمل در حقیقت دژبانی و دیدبانی و اطلاع رسانی است. ادر رباط، بعد ادامه میدن که رباط الاقامت و فثقر، در منفذها مقیم شدن، دیدبانی کردن، لاعلام به احوال المشرکین، اینجاها مستقر میشید، وضعیت مشرکین رو زیر نظر میگیرید، رصد میکنید، که یؤخذ الحذر، تا همه هوشیارانه رفتار کنن، احتیاط کنن من نسبت به هجوم مشرکین بر بلاد اسلامی. این اون ارتکاز ذهنی از مرابطه است. پس مرابطه یک عمل عمومی است، یک عملی است که مردم تو اون فضا خودشون به عهده گرفتن، حکومت دخل زیادی توش نداره، بعضی وقتا حکومت میاد ازش سوء استفاده بکنه و جنگم توش نیست، اطلاع رسانی. نکته چهارم این که ماهیت مرابطه در وضعیت کنونی در روزگار ما و مرزبانی در دوره‌های معاصر یک ماهیت جدیدی به خودش پیدا کرده. در چارچوب برنامه‌های منسجم دولت‌ها و با سازوکار قوی، سامانه‌ای توانمند، مسلط، مجهز در حوزه‌های مختلف انجام میشه. سامانه مجهز پایش مرزهای دریایی متمایز از سامانه پایش مرزهای زمینی است. سامانه پایش زمینی و دریایی کاملا متفاوت از سامانه پایش جوی و در آسمانه. هر کدوم نیروهای مخصوص خودشون رو دارن. سامانه پایش کالاهایی که ممکنه آسیب برسونه کاملا با سامانه پایش زمین و دریا و آسمان متفاوته. پس مرزبانی یک سیستم بسیار گسترده حاکمیتی است با ابزارالات بسیار متنوع. هر کدوم از این سامانه ها با پروتکل های خاص خودشون مأموریتشون رو تعقیب میکنند. مرزبان های رسمی در هر حوزه‌ای، خصوصا اون پنج حوزه‌ای که ما برشمردیم، به طور متمرکز و بر اساس ضوابط خاص اولا انتخاب میشن. این نیست که هر کسی هوس کنه بره پایش مرزی در زمین، در دریا، در گمرکات، در نقاط مختلف، در مناطق و مراکز حساس نظامی، فنی، تکنولوژی اینها بخواد پایش کنه. نه، سرخود دیگه کسی نمیتونه بره. آموزش میبینن برای این کار، آموزش هایی که بتوانن از ابزارهای مختلف خوب استفاده بکنن. وقتی جداگانه انتخاب میشن، جداگانه آموزش میبینن، متناسب با آموزش ها وارد دوره های مختلف میشن و مانورهایی رو برای این کار برگزار میکنن، این گونه نیست که دیگه بشود خارج از این جسم و سیستم کسی رو به این مجموعه اضافه کرد. کسانی هم که این مأموریت رو به عهده میگیرن در مقابل کاری که میکنن اجر و اجرت دریافت میکنن. اینها بر اساس جدولی خاص در حوزه های کاری خودشون مستقر میشن. مثلا ممکنه یک هفته در خطوط تماس باشن، یک هفته در پادگان یا در بین خانواده هاشون باشن. ممکنه این جدول تغییر کنه 48 ساعت 24 ساعت باشن، ممکنه ماهیانه باشن، به هر جد بر اساس یک جدولی کار خودشون رو انجام میدن. وقتی بر اساس جدول و اجرت کار میکنن دیگه سه روز و چند روز معنا نداره. اینها در مقابل کاری که میکنن اجیرن باید کار کنن، در مقابل وظایفی که بر عهده گرفتن دستمزد دریافت میکنن، در اوقات مقرر هم به مرخصی میرن، کنار خانواده هاشون هستن. در چنین فرضی اصلا نمیتوان تصور کرد که نیروی داوطلبانه بیاد در جسم نیروی مرزبانی خودش رو تعریف بکنه، حتی برای مدت کوتاه. فرمانده های نظامی و رسمی و مرزبان اجازه نمیدن افراد غریبه وارد بشه. هیچ کس رو تحت عنوان داوطلب بهش حق ورود به مقرها، منفذها یا کمینگاه ها رو نمیدن. از این بالاتر اجازه نمیدن کسی به ظرفیت های راداری یا شنود یا اپتیک اطلاع پیدا بکنه، چون اطلاع پیدا کردن از این حوزه ها به نوعی انتشار توانمندی ها یا ناتوانی هاست. شما ممکنه در خط تماس مثلا 50 تا دوربین نصب کردید، دیده در شب 50 نقطه رو کنترل میکنی که از نظر شما مهم داره، اما 20 نقطه هم هست که شما کنترل نمیکنی. و وقتی دیگران نقاط کنترل و عدم کنترل شما رو بشناسن، در حقیقت نقاط ضعف شما رو دونستن و از اون مسیر میتونن آسیب بزنن. پس مراصده در وضعیت فعلی برخلاف دوران صدور روایات یکی از وظایف مهم دولت هاست که بهش هم اهتمام دارن. الان تو کشورهای اروپایی هم که ویزای شینگن میگیرید، از یک کشور به کشور دیگر میرید، مثلا از هلند وارد آلمان میشید یا مثلا وارد فرانسه بشید، در این ترددها نیروهای مرزی در مرزها مستقرن، کنترل‌های خودشون رو میکنن و به وظیفه‌شون عمل میکنن. بحث بین رباط بین 3 تا 40 روز اگر اثبات هم بشود مربوط به دوران هرج و مرج نقاط مرزی یا فقدان امنیت در نقاط دور افتاده است که مردم به طور داوطلبانه به جای حکومت‌ها در این نقاط از جان و مال و آبروی مسلمان‌ها حراست می‌کردند. دوران صدور روایات رو، مختصات اون رو نمیشه تعمیم داد به وضعیتی که الان درش هستیم. مثلا یه نیروی مرزبانی ادعا بکنه که رباط بین 3 تا 40 روزه، خب من 40 روزم وایستم دیگه میخوام برگردم به شهر و در کنار خانوادم باشم. این نیست، این اصلا وارد یک مقوله دیگری شده، قراردادی بسته شده و بر اساس این قرارداد او وظیفه دارد به تعهد خودش عمل بکنه در برابر حقوقی که دریافت میکنه. با توجه به این مقدمات ما باید کلمات بزرگان اصحاب رو که درباره زمانبندی مرابطه بیان کردن و استدلال کردن مرور کنیم، ببینیم آیا واقعا اون کلمات و اون فرمایش ها در زمان ناهازا قابل انطباق است یا نیست. اگر هست به چه شکلی قابل انطباقه و اگر نیست راه چاره چیست. ما با توجه به تمایزی که در وضعیت کنونی مرزبانی، حتی مرزبانی در حوزه‌های جغرافیایی با گذشته وجود داره، نمیتوانیم حکم و دستوری که صادر شده اون رو کاملا بر زمان ناهازا منطبق بدونیم. ما معتقدیم که مرابطه خصوصا در اضلاع مربوط به جنگ نرم یک چیز مستمر همیشگی از وظیفه حاکمیت است، چون تأمین امنیت وظیفه حاکمیت است و حاکمیت اسلامی وظیفه دارد برای مردم در عرصه‌های مختلف امنیت ایجاد بکنه، باید سازوکار اون رو هم در نظر بگیره و به طور مستمر و متصل امنیت رو یا تهدیدات امنیتی رو رصد کنه، شناسایی کنه، آنالیز کنه و اونها رو مهار کنه. مهار تهدیدات امنیتی کار مرزبانانی است که در حوزه‌های مختلف ایفای نقش میکنن و در برابر اون هم اجر میگیرن. خب ما تا اینجا این مقدمات و این نکات رو عرض کردیم. حالا بر اساس این داده‌های ذهنی و با در نظر گرفتن این مفروضات باید ببینیم که فرمایش بزرگواران در باب مرابطه چیست، آیا اکثر و اقل در مدت و زمان بندی رو میتونیم ازش استخراج بکنیم یا نه. در جلسه بعد انشالله ادامه بحث رو تعقیب میکنیم. به حول و قوه الهی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.